گفتگوی هفته، برنامه از رادیو پیام.
سلام عرض میکنم جناب آقای جواهری، درود بر شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
من نیز متقابلا به شما از سلام درود دارم، امیدوارم شما هم خوب باشید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. من بهترم خدا رو شکر و خب آماده برنامه امروز. سخن آغازینی دارید جناب آقای جواهری؟
راستش خب حال شما رو به بهبودی داره میره، ولی حال من چندان خوب نیست. اگر بگویی چرا، خواهم گفت که دروغ چرا. سلامتی دیدی، سلام ما برسانی. وقتی جنگ و موشکباران پشت خونت هست، نمیتونه حال آدم خوب باشه. آدم اگر آدم باشه، درسته که توی کشور ما یه مش ابله در واقع صاحب شدن و نوکر صفتی پیش میکنن و پیشه کردن و کاسیلیسی برای بازگشت امپراتوری دوران تزاری پوتین رو برش رقم میزنن، و حال آدم توی این میانه نمیتونه خوب باشه. واقع حالم از خبر موشکباران روسیه و موزگیری حمایتی آدم نابهنگامی مثل رئیسی جلاد بر رأس دستگاه در واقع دولت، کرسی ریاست جمهوری کشور ما، که تلفنی با پوتین هم کلام میشه و حمایتش اعلام میداره، هیچ نمیذاره که حال آدم خوب باشه. حالا اگر لازم باشه به این بحث ورود میکنیم. در رابطه با سخن آغازی، راستش ابتدای کار خواستم از اونایی تشکر بکنم که یاری به سفره‌های نوروزی کارگران به صندوق ما رو طی این چند روزی که از به اسفند ورود کردیم، اونایی که صدای ما رو شنیدن و میخوان که به سوی شما پول حواله بکنن، تعدادی حواله داشتن و من جز این که تشکر و امتنان قلبیم رو پیشا پیش اعلام بدارم، کاری دیگری از دست من ساخته نیست. خانم‌ها و آقایانی که تا حال به اصطلاح پول ریختن با رقم‌های چندی از 200 کرون گرفته تا 1000 کرون، 300 کرون، 2000 کرون، و این مبلغ همینطوری داره رو هم افزوده میشه. من به حکم عهدی که با خودم کردم با این کسانی که پول میریزن در لحظه تماس میگیرم و تشکر و امتنان خودم و دوستان ما در سطح کانون همبستگی با کارگران رو اعلام میدارم. اضافه بکنم که دوست سالیان ما بیاد رفیق همیشه همراه صندوق ما آقای کاووس که چند سالیه تو این شهر در میان ما نیست، همسر محترم و هم عهدیشون 2000 کرون سهم خودش و کاووس نازنین رو ریخت و لحظاتی قبل از اینکه تو با من تماس بگیری، خانم محترمی 200 کرون ریختن که من زنگ زدم ازشون تشکر کردم. در ماه گذشته همیشون 300 کرون ریخته بودن، از قرار هر ماهی مبلغی به صندوق واریز میکنن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم 4200 کرون برای این کمپین یاری رسانی به شادی تقسیم سفره نوروزی ما با سفره‌های زحمتکشان کشور، 4200 کرون تو صندوق ما جمع شده و من یه بار دیگه سوی شما اعلام میکنم.
بله حتما.
0736 778815. و از همین جا به احترام همه اونهایی که به این صندوق کمک میکنن، دستای اونها رو به گرمی میفشارم.
آقای جواهری، چهارشنبه سوری هم خب برقرار هست تو در شهر ما مثل هر سال، شما هم تشریف دارید دیگه؟
آره. اون دفعه هم اشاره داشتی، من گفتم آره هستم. منتها میگم ما تلاشمون اینه که تا 15 اسفند با توجه به اینکه هی میرسیم به ته اسفند، ارتباطات بانکی و اینا قطع میشه. تلاشمون اینه که تا 15 و 20 اسفند بتونیم یک مبلغ قابل توجهی به کانال هایی که در ایران از الان داریم سازماندهی میکنیم به اصطلاح منظور بداریم.
بسیار
همان. توی این صحبت های آغازین از من خواسته بودی تو که راجع به این محدودیت اینترنت و سیانات اینا حرفی بزنم. راستش نه اینکه من هیچ آشنایی ندارم یا دنبال نمی کنم، ولی تصفیه طرح محدودیت اینترنت یا چیزی که خودشون اسمشون رو سیانات گذاشتم واقعا معلوم نیست که سیانات از چی. این توی کمیسیون مجلس که رأسش آدم غالیبافی مثل غالیباف داره ریاست میکنه، یه توف سربالایی به رأی و اراده مردم. چرا این حرف میزنم؟ 12 نفری که به عنوان نمایندگان عضو کمیسیون مشترک مجلس برای این محدودسازی اینترنت موسوم به طرح سیانت رأی مثبت دادن، مجموع آرای این 12 نفر اصلا جوکی بیش نیست. مالا به اینکه شوخی کرده باشیم بگم، چون تو هی پاپیش میذاری که امیر ورود کن به این مهمه، بحث روزه. آره بحث روزه، ولی واقعا فلاکت خبریه. یکی از این آدم ها اسمش از فلاحی، این 48,000 رأی داره از منطقه خودش. یکی دیگه از ویس کریمی 38,000، یکی دیگه از باور بنایی 23,000، منتظری نامیه 40,000 رأی داره، سیاکلی نامیه که حتما از منطقه سیاکل ما اومده 83,000 رأی داره، علی جدی 28,000 رأی، زنگنه 56,000، نوری غزلجه 12,000، نوروزی نامیه 39,000، طاهری نامیه 59,000، گودرزوند 16,000.
یعنی اگه مجموعش رو بخوایم جمع بزنیم به 500,000 نفر هم نمیرسه.
حالا من در جمعم زدم، چون دیگه کار دست ما گذاشتیم، من بخاطر اینکه واقعا خبر دستبندی شده و لوکسی رو به شنوندگان پیام بدم واقعا نشستم جمعم زدم. در واقع کسانی که حتی آمار رسمی آراشون روی هم رفته تنها کمی بیش از 520,000 رأی در انتخابات مجلسه، به خاطر زلالت و وابستگی و سرسپردگیشون به دستگاه های خامنه‌ای، حق رأی 10,000,000 ایرانی رو زیر پا دارن میذارن. توی کمیسیون دربسته‌ای نشستن و بلند شدن که واقعا طرح سیانت اینترنت، که واقعا من تاکید میکنم سیانت از چی؟ جز این که بگیم از این دستگاه سرسپرده و اختاپوسی و اصل شطور چرانی هیچ چیز دیگری ازش بر نمیاد رو برای جامعه 85 میلیونی ما رقم بزنن. ولی باید دید که آیا از پس این کار برمیان، مقاومت مردم در برابر این تر چگونه خواهد بود رو خب بایستی توی هفته های دیگر ازش صحبت میبینیم. اگه موافق باشی، اگر تو هم ذهنت اشغال کرده باشه، من به این مناقشه جنگ هم ورود بکنم، بعد بریم روی سوالاتی که احتمالاً.
بله حتما. فقط من این نکته رو دوست دارم اشاره بکنم بهش که خب در جنبش های مختلفی که در سطح جامعه در جریان هست، از جمله معلمان، بازنشستگان و یا سایر افراد، اجازه بدید شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، ارتباط بدم، بعدن من سوالم رو مطرح میکنم. ظاهراً قطع شد. آن روی خط دوم هست. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
اکبرم سلام.
سلام بر اکبر آقای عزیز، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
قربان. سلام هم به آقای جواهری عزیز.
من نیز متقابلا به شما سلام دارم اکبر عزیز.
آره نه، این تحقیق، این پژوهشی رو که کردی واقعا عالی بود. دست مریضا.
بله خواهش
می‌کنم. اینو در واقع از صبح همین آقای حمید شجاع که خودش متخصص اینترنت دوش من گذاشت و گفت تو چه خبرنگاری هستی، خبرگزاری هستی که خبر به این مهمی رو دنبال نکردی؟ بهش گفتم من دنبال کردم، ولی خجالت می‌کشم آقا چنین چیزی به مردم بگم. بله از توجه تو ممنونم اکبر جان.
نه من فقط می‌خواستم همینو بگم و دست مریضات بگم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، لطف کردی اکبر جان. روز شما بخیر. خب بله، آیه جواری، خواستم اینو عرض کنم که در جریان جنبش های و اعتراضات مردمی و اصناف مثل هفت تپه، مثل بازنشستگان، معلمان و پرستاران که خب ما مرتبا اخبارشون رو پیگیری میکنیم و شما برای شنوندگان رادیو پیام توضیح میدین، خب اینترنت نقش مهمی داشته و اطلاع رسانی در مورد اخبار و برنامه های آیندهشون معمولا از طریق اینترنت به دست ما میرسیده و به دست سایر مردم. خیلی هم چیز پوشیده ای نیست که فقط بگم من، هر کسی که در واقع از اینترنت استفاده بکنه این خبرها رو دریافت میکنه. نکته مهم اینه که اگر این اتفاق بیفته و عملی بشه، در چه سطح این مبارزات در واقع میزان سرکوبش چند برابر میشه در یک وجه، در وجه دیگرش چه میزان اخبار و اطلاعات به خارج از کشور برای اطلاع رسانی به مردمی که خارج از کشور هستند و تشنه اخبار ایران هستند میرسه.
خب پرسش خیلی در واقع جانسوزیه اگر چنین طرحی، چون این اول بار نیست که این خیز رو تو دوره پیش هم برداشته بودن، ناموفق شدن به اینکه واکنش عمومی جامعه رو دیدن. الان این خیز دومه در دوره گفتم قالیبافی که داره در واقع قالی رصد میکنه توی مجلس و همینطور عواملش در بیرون مجلس، در حاشیه مجلس. اما اینکه بخوام به پرسش رو ورود بکنم، واقعیت مسئله اینه که امکان خبرگیری برای مردم افکار عمومی جامعه ما از دههای پیش تا به این سو کانال های پرشماری بوده. همون مثلا دیشایی که میذاشتن و دسترسی پیدا میکردن به سطح تلویزیون های خارج کشور، خب خیلی تلاش کردن که میخوان اون رو از بین ببرن، عملا موفق نشدن. با تهاجمی که به پشت بام های مردم کردن، ورود کردن به خانه های مردم در استان های مختلف کشور، از کلان شهر تهران گرفته تا بیشمار استان ها و شهرستان ها، موفق بودن. اینجا هم برای مردم برای خروجی پیدا کردن از این طرح به قول معروف سیانت اینترنتی حتما راهی پیدا خواهند کرد. ولی دو چیز روشنه، یکی این که هر سطح از پیشروی جمهوری اسلامی در مقابل مردم و دستیابی مردم به شبکه‌های اجتماعی که امر ارتباطات اونها، امر سازماندهی اعتراضات اونها، امر نطفه‌بندی رابطه‌های اونها رو در واقع سازمان میده، چه واتساپ، چه تلگرام، چه تویوتر و همینطور سایر شبکه هایی که به هر حال به نحوی مربوط به این سیستم ها هستن، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این پیشروی رو از مردم بگیره. مردم هم در عکس، برعکس پیشروی حاکمیت، تلاش میکنن که راه خروجی اون رو پیدا بکنن. وظیفه دوش هم درون کشوری هاست و هم خارج کشوری هاست که در مقابل چنین فشارهایی که متوجه مردم علن عموم و سطح قدرتمند اعتراضات اونها میشه، ما هم بخواییم پا به پای مردم اعتراض میکنیم به این پیشروی نظام، چه درون مجلس، چه درون خود به اصطلاح آپارات دولت و چه در سطح قوه قضاییه و چه در کل حاکمیت جمهوری اسلامی. بایستی به این حرکات اعتراض بشه و از قبل اعتراض به این حرکات آدم بتونه منافع مردم رو اینجا اونجا تامین بکنه. من خوشحال خواهم شد که در فرصت‌های دیگری بعض این که این در واقع تر از قبول فعل در اومد، واقعا راهکارهای ورود مردم رو باز بشماریم و همزمان با تحرکاتی که مردم در داخل کشور در دستور کار خودشون دارن با شنوندگان رو در پیام صحبت بذاریم، اگه تو هم موافق باشی.
بله حتما، با کمال میل. خب بریم، داشتین به موضوع اوکراین میپرداختیم.
آره، من داشتم میگفتم که این مناقشه جنگی که در واقع الان بهش ورود کردیم و در ابتدای صحبت هم گفتم که واقعا از دریافت این خبر حالم خوش نیست، یعنی شوخی نبود، جدیه. چرا این حرف میزنم؟ ماها که به حال یه جنگ تمام عیار 8 ساله رو دیدیم و لحظاتی که ورود میکردن هواپیماهای عراقی بر فراز به اصطلاح تهران بزرگ یا سطح استانهای کشور، چه نوار مرزی و چه در مرکز کشور، بمبایی که مینداختن، میدیدیم که چه وحشت و حراسی متوجه مردم میشد. یا آژیرها که به صورت در میومد، میدیدیم که چگونه کودکان، زنان، مادران، پدران ما با حراس و تعب روبرو بودن. اینجا هم همینطوره. این فضایی رو که پوتین ایجاد کرد و با فرستادن در واقع تهاجم هوایی و زمینی چتمازایی که توی منطقه پیاده کردن که الان خبرش هست که در واقع رسیدن به پشت دیوار کیف، همه دلشوره به دلنگرانی مردم رو فراهم کرده. چند لحظه پیش در پست تلگرامی خانم دکتر خدیجه مقدم خوندم که یک پیام یک جنباز سرفراز به همین خانم دکتر خدیجه مقدم نوشته بود که ایران با حمایت از پوتین به مسیر ناکجا آباد افتاد، اروپا از طرز داشتن گاز خفه شد و با تحریم ایران صادرات گاز به اروپا انحصاری دست روس افتاد و طولانی شدن مذاکرات به نفع روس تمام شد و مسئولین ما هیچ فهم درستی از منطقه ندارن. دیروز گاز توی اروپا هر متر مکعب 1400 دلار شد. خب این خبر یا نگاه یک سرباز جنباز نشون میده و نشون میده که مردم چقدر نسبت به اون چی که این جنگ کنش و واکنش توی فضای جامعه داره ایجاد میکنه، از قبل اینکه آدم حقیری مثل رئیس تو خود یادت همین چند هفته پیش از من پرسیده بودی وقتی رئیسی رفته توی روسیه به دیدار پوتین چطور برخورد تحقیرآمیز باش کردن، چطور این آدم رو ندیدن که از یه جامعه 80 میلیونی رفته اونور به عنوان در واقع میهمان، چرا تغییرش کردن؟ حالا همین آدم اومده توی کاخ ریاست جمهوری ایران نشسته از پاستور زنگ میزنه به پوتین بهش میگه که دست در نکنه. این همین کارم از سوریه بشار اسد کرده، لحظات پیش زنگ زده به پوتین و بهش تبریک گفت. حالا این همین کار رو نسوانیمه طیب اردوان از ترکیه هم کرده. او البته به سیاست اتحادیه اروپا معترضه که در واقع اهالی محترم اتحادیه اروپا نتونستن به حد کافی حمله پوتین به اوکراین رو مثلا قویاً محکوم بکنن. یعنی اگر اینگار که مثلا از اون چی که الان یکی بزرز دیگری دارن میکنن دیگه، دیشب توی تلویزیون سوئد همه نمایندگان احزاب راست که بزرز دیگری اومده بودن داشتن حرف میزدن و موضع خودشون رو نسبت به اعمال سیاست وزارت امور خارجه سوئد در ارتباط با این جنگ داشتن میگفتن. الان خانم مرکل حرف زده، خود انگلیس به اصطلاح به این مسئله ورود کرده و از دیروز روسیه حریم هوایی خودش رو به روی هواپیماهای بریتانیا بسته و اعلام کرده که ما هواپیماهای روسی از اون مدل در واقع علل عموم هواپیماهای شرکت روسیه آیرفلوت رو در حریم هوایی خودمون ممنوع اعلام میکنیم. متقابلاً واکنش بریتانیا هم در مقابل هر سطح از ورودی های هواپیمایی شرکت های روسی به اون منطقه هم در واقع ممنوع اعلام شد. یعنی دادودهش های از این نوع که اون میزنه این میزنه داره یه جوری منطقه. یه نظرخواهی چند لحظه پیش من دیدم که توی شبکه های مجازی صورت گرفته، توی یکی از این کانال های پرآمد رفت، نوشتن که روسیه میگه که این حمله برای ریشکن کردن نازیزمه، شما چگونه فکر میکنید؟ تا اون لحظه که من این پرسش رو دنبال کردم 90% به این پرسش پاسخ منفی دادن. یعنی نشون میده که مردم فهمیدن که این داستان چیه و کجای قضیه آشکار بودن یک تهاجم افسار گسیخته شخص پوتین که در سر خودش رسوندن روسیه به دوره در واقع تزاریزم رو در سر میپرونه در دستور کارشه و مردم چقدر نسبت به این به اصطلاح فعل این فعالات موجود جنگ طلبانه پوتین از خودشون دارن واکنششون میدن. حالا واقعا پرسش اینه صدای پای این چکمه هایی که در این لحظه موعود در دروازه های اروپا و محافل سیاسی غرب رو از یه صحنه نگران کرده، ماهایی که جنگ 8 ساله رو دیدیم با توجه به نوع ابتر حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به نزدیکی با سیاست های روسیه و چین به خودمون دلنگرانی رای میدیم، آیا روسیه برای به دست آوردن تضمین نسبی در مورد تمامیت ارضی خودش نسبت به اون چی که در اوکراین و فعل انفعالات پیرامون اون یعنی آزادسازی دو تا جمهوری صورت گرفته داره این جنگ رو تعمیل میکنه. پاسخ من یک کلمه است، اونی که این جنگ تازه از پریشب آغاز نشده، 8 ساله که اینا دارن بر سر پیشروی و عقب نشینی و بر اون چی که در واقع حمله به اوکراین حساب رسی میکنن. امروز آقای پوتین اون لحظه رو لحظه خطرناک محاسبه خودش شمرده و این تهاجم رو به نحوی به اصطلاح سازمان داده. از سال 1997 گسترش ناتو به سوی شرق در حالی انجام میشه که مسئولین غربی به میخائیل گورباچوف خلاف اون رو وعده داده بودن و توی ایالات متحده آمریکا هم شخصیت های برجسته با این کار مخالف بودن، اما علیرغم این اون سطح از نابهنگامی حوادثی که در دوره ترامپ و بعد از اون در مقام رئیس جمهور فعلی آمریکا نسبت به اون چی که در افغانستان همسایه مرزی ما صورت گرفت و بار دیگر طالبان ورود کردن بر پهنه کشور افغانستان و اون شرایط بس سخت و سرناک رو بر مردم اونجا ورود کردن، امروز هم در واقع اون چی که مربوط به سیاست جهانی این هاست از دور شدن خودشون از سیاست چین و پوتین و برعکس نزدیکی این دوتا با هم وسیله شده که در واقع پوتین به خودش این حق و این فرصت رو بده که برای هرچی گسترده کردن نظامگری در افکار عمومی روسیه فضای جنگ سرد دیگری رو بخواد به نوعی تعمیل بکنه. اما ما تا به امروز همین دو روز واکنش مردم روسیه رو نسبت به اینکه ما جنگ نمیخوایم تو خیابونا دیدیم، واکنش مردم رو تو اوکراین نسبت به اینکه ما جنگ نمیخوایم رو دیدیم، واکنش مردم حتی در نقاط دورتر از پایتخت روسیه هم دیدیم. تو سن پترزبورگ مردم تو خیابون اومدن و طبق خبرهایی که الان تو سطح کانال های مختلف اینترنتی هست میگن که بیش از 200 نفر رو از مردمی که مخالف جنگ بودن به خیابان اومدن به اصطلاح گرفتن و میخوان به اصطلاح دشواری به وجود بیارن و من نگذارن که مردم به نحوی بتونن پیشروی بکنن در مقابل اینکه به اصطلاح به نحوی مخالف جنگ. ولی به هر حال نشون میده که فضای بسخت و نامطمئنی در شرایط فعلی پوتین به وجود آورده و برای مردم تنها شکلی یک جنبش فراگیر دموکراتیک، یک جنبش قدرتمندی که مخالفت با جنگ رو چه در درون سرزمین بزرگ روسیه و همه اقمار اون و چه تو سطح کشورهای منطقه پیرامون روسیه و چه تو سطح اروپای بزرگ بخواد به دامن زدن یک جنبش عظیم ضد جنگ بر بیان و دستیابی واقعی به استقلال و آزادی تعیین سرنوشت اون قلمروهایی از اوکراین رو که در واقع با نظرهای خود مردم به استقلالش دست پیدا کردن به همین وسیله شده که به نحوی پوتین به دفاع از اونا بر بیاد و اوکراین در مقابل اونها بیسته. ما موزه ما رو روشن و سریع اعلام بکنیم که علیه مداخله نظامی روسیه هستیم، علیه جنگ و کشندن توده مردم به این جنگ نابرابر روسیه و اوکراین و تقابل کشیدن اونها در مقابل هستیم. ما برای آزادی واقعی مردمان این دو سرزمین میاندیشیم و به این که در واقع مردم خودشون انتخاب بکنن که کجا هستن و چگونه میخوان، نه اینکه یه رئیس جمهور مادام العمر مثل پوتین درست این زندگی مادام العمر حاکمیت نابرابری مثل خامنه‌ای به فراز جامعه ما 4 سال انتخاب بشه، 4 سال دیگه هم دوباره انتخاب بشه، همینطوری پشت سر هم انگامی که میبایستی تا قیامت هر روز هم میره تمرین میکنه خودشو ورزیده تر میکنه تا بتونه دست پیدا بکنه به اون امپراتوری بزرگی که از دوره تزار دستر میفرمودند و برای او جز جنگ طلبی، جز پیشروی، جز تهاجم به حق زندگی مردم هیچ چیز دیگری دستر نمیفرمودند. آنها میبایستی به هر سطح از پیشروی روسیه تو این شرایط به اعتراض برخیزه و من مطمئنم که بشریت مالندیش تلاش رو برای اینکه در هر کجا که بتونن فرصت پیدا بکنن هم به خود پوتین و هم به متحدان اونها در سطح منطقه و در سطح جهان اعتراض بکنن به اینکه جنگ امروز پاسخ مثبتی به کشورگشایی و پاسخ مثبتی به حکومتگری نیست. فکر کنم همین حد تناسب برنامه‌ای که ما داریم کافی باشه.
بله تقریبا زمان رو از دست دادیم دیگه، 7-8 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
تو نمیذاری که هی سیانت و هی میانت و هی
فلان. تو این 7-8 دقیقه من 3 سوال از شما میپرسم با توجه به اینه که هفته گذشته هم برنامه نداشتیم به دلیل حال خراب من، نمیتونستم که برنامه داشته باشم. برای ما راجع به حرکت معلمان بگید، راجع به یک شنبه اعتراضی بازنشستگان لطفاً بگید، ممنونتون میشم، و در ارتباط با دادگاه نوری اگر فرصتی باشه خودتون زمان بندی کنید ظرف 7-8 دقیقه این سوال رو پاسخ.
من فقط اینو بگم چون هفته دیگه ما دادگاه نداریم، بحث دادگاه رو بذاریم اختصاصاً به جلسه هفته آینده که اگر باز تو دچار مشکل جسمی نشیم یا من خودم دچار مشکل جسمی نشم من مفصل ترش صحبت بکنم.
بله حتما.
بعد 2 هفته دادگاه داریم، یعنی چیزی حدود 6 تا جلسه بوده که باید مکسی بیشتری روش بشه. اهمیت زیادی هم داره از جهت پروپاگاندایی که امروز جمهوری اسلامی بر علیه دادگاه استکهلم در استور کار خودش داره. الان این 6-7 دقیقه رو من اختصاص بدم به فرنگیان و بازنشستگان.
بله لطفا.
موافقی؟ بله. ببین بازنشستگان تو تمامی ماه گذشته و این اسفند که الان ما توش هستیم، چند روز دیگر باقی مونده و که اسفند رو به جلو ببریم، 2 حرکت موفق رو پیش بردن توی شنبه و 3 شنبه، یعنی شنبهی که مربوط به آخرین روز بهمن بوده و ورودش در 3 شنبه 3 اسفند. به نظر من هر دو حرکت معلمان گسترده و فراکی بوده و بر اساس تراویر و گزارش های منتشره در سطح شبکه های مجازی گسترده ترین تحرک رو در سطح تهران و استان ها و شهرستان های مختلف کشور با خودشون به اصطلاح دنبال کرد. متعاقب اون تهاجم هم اینجا و اونجا شده، البته در روز شنبه تهاجم بیشتر بوده، تو حرکت سه‌شنبه تهاجم کمتر بود، ولی در مقابل ایستادگی موج دستگیری ها از اونجایی که شعار معلم دستگیر شده آزاد بازگردن گستره وسیعی رو در سطح استان ها و شهرستان ها به خودش دنبال داشته، همه اینا که گرفتن آزاد شدن، ولی هنوز هستن معلمانی که در زندان هستن و شعار معلم زندانی آزاد باید گردد یکی از شعارهای بلافصل این دوره است. ضمن این که وعده پوشالی سفره ما خالی، نه تبعیض نه سازش، همسانسازی بیخواهش جزو شعارهای افزون بر اون چی که معلمان در بند آزاد باید گردد توی هفته حرکات آخر داده شد. حضور زنان توی هر دو حرکت مثل حرکات گذشته به اعتقاد من تاثیرگذار بوده. در هر کجا که زنان موفق شدن تریبون بگیرن، تریبون رو تمام عیار بدل به رودرویی با کل حاکمیت جمهوری اسلامی کردن، نه فقط با شخص وزیر یا با مجلس یا با رئیس جمهور، گفتن که این نظام بر بستر اون چی که امروز در مقابل ما معلمان، دانش آموزان، والده اونها صف کشیده جز یک نظام ابتر هیچ چیزی نمیشه به اونها به اصطلاح قلمداد کرد. بر اساس خبرهای اولیه دامنه بازداشت تاکید داشتم که تو دور اول بیشتر بودی، تو دور دوم یعنی به صورت مشخص فروکش کرده، هر جا هم که گرفتن در مقابل دشمن معلمان این زنان معلم بودن، بازنشستگان معلم بودن که مثل شیر و جن غریدن به نیروهای سرکوب کرد و موفق شدن که معلمان بازداشتی رو تو خیابون رها بسازن. این اهمیت بس شایانی داره از لحاظ جسه و قدرتمندی حضور زنان و بازنشستگان و معلم زن در این حرکت های اعتراضی. خیلی جاها هم والدین اومدن از تریبون ها استفاده کردن، دانش آموزان حضور داشتن با پلاکاتشون و این نمود عینی پیوند دانش آموزان و والدین اونها با معلمان خواستای اونها رو نشون میده. توی این رابطه حمایت اتحادیه آموزش انگلستان که بیش از 460,000 عضو داره از اعتراضات سراسری معلمان توی این دوره مثل دورهای پیش پشتیبانی و حمایت کردن. حتی دو دبیر کل و پرزیدنت این اتحادیه در همبستگی با اعتراضات معلمان پلاکاتی دستشون گرفتن و تلاش کردن که از اعتراضات معلمان ایران با این پلاکات رها و همینطور تر این که معلم زندانی آزاد باید بشه یک نمایش رو به انجام رسوندن. اما در فرصت باقی مونده نسبت به اون چی که شما ازش به عنوان معلمان یاد میکنید، مثلا میخوام بازنشستگان یاد میکنید، بازنشستگان یه بار دیگری به خودشون این فرصت رو دادن که بخوام بیان توی خیابان. به اون برای تاریخ 8 اسفندی یعنی یکشنبه‌ای که پیش روی ماست، این خودش تداعیگر اون یکشنبه های اعتراضی فراخوان بازنشستگان. بازنشستگان این بار در تجمیع وسیع‌تری که پوشش میده حرکت های اونها در سطح تهران بزرگ و در سطح استان ها و شهرستان ها با فراخوانی که 31 نیرو از بازنشستگان اون رو امضا کردن به خیابان اومدن. مرکزی ترین شعاری که برای خودشون برگزیدن اینی که ما بازنشستگانیم، تا محرومیم و زیر فشار معترض باقی خواهیم ماند. اعلام داشتن که تنها کف خیابان به دست میاد حقمون. خب خود این شعار نشون میده که اینها حالا نمیخوان عقب بشینن. چرا؟ به اینکه اساسا خواستاشون تا به امروز توسط حاکمیت پاسخ نگرفت. و پرسش اینه، این بازنشستگان کیا هستن؟ من که الان دارم با تو صحبت میکنم، اگر توی ایران میبودم جزو بازنشستگان فرهنگی کشور بودم. بازنشستگان کارگران، زحمتکشان و رنج دیدگان امروز جامعه ما هستن که تمامی نیروهای در واقع عرصه کار رو پوشش میدن. بازنشستگان امروز به عبارتی کارگران دیروزن و امروز همه گروه بندی های اردوی کار رو پوشش میدن. اینکه طرف بازنشسته شده بایستی در یک آرامش و آسایش خاطر با همسرش، فرزندانش، نوه های خودش این دوره باقی مونده عمر رو به سر ببره، امروز برعکس شده. برانی شده که این شعار بده که از پای نمی نشینه مادامی که زیر فشاره، مادامی که محرومه، معترض باقی میمونه. چرا چنینه؟ خاطر اینکه به هیچ صد از خواستا و نیازهای او توجه نشده. همه ما بازنشستگان و مستمر بگیران تامین اجتماعی که بالغ بر 700,000 نفر هستیم، تازه اینا فقط تامین اجتماعی هستند، گروه بندی های بازنشستگان کشوری و لشکری و فرنگی و چه رو بینا ببندی، همشون اون سوی میلیون خواهد بود. اینها مثل سایر اقشار زحمتکش جامعه با حقوقهای چندین برابر زیر خط فقر روزگار جهنمی رو با مرارت سر میکنن، با تنگ دستی سر میکنن، با بیدارویی سر میکنن، با بیخانه بودن سر میکنن، بیخانمانی سر میکنن، هزینه های بهداشت و درمان کمرشکن و وضعیت پوشش بیمه‌ای با پرداخت حق بیمه های رنگارنگی که متوجه اینها هست، وضعیت اینها رو نسبت به گذشته اسفبار بوده، اسفبارتر کرده. هنوز تیپ هایی مثل اسماعیل گرامی از چهره های شناخته شده این بازنشستگان در زندانن، در وضعیت بس دشوار جسمی و که هیچ توجهی نسبت به موقعیت اونها نمیشه. این همون بلایی که سر آبتین بکتاش آبتین اومده، این همون بلایی که سر دیگر زندانیان سیاسی اومده که در وضعیت بس اسفبار دشوار کرونایی به سر میبرن. با این همه بازنشستگان به شکلی هدفمند و قدرتمند فریاد برمیآورند که با این روند سراسر تبعیض منزلت اجتماعی ما رو کل حاکمیت جمهوری اسلامی به بازی گرفتن و همین است که ما رو ور می‌داره به اینکه ما بخوایم با صدای بلند به خیابان بیاییم و بگیم که تنها این خیابانه که میتونه پاسخگوی طرح مطالبات ما به شمار بیاد. حالا اون چی که در تحرکات خیابانی به اعتقاد من خیلی مهمه اینه که همه گروه بندی های دیگر اجتماعی از همین فرهنگیان گرفته تا کارگران بخش های خدماتی، تولیدی، صنعتی، زنان شاغل مثل پرستاران، مثل بهیاران، مثل نویسندگان، مثل کارگران هفت تپه، مثل کارگران شرکت واحد، همه به شکل توأمان از این بازنشستگان پشتیبانی و حمایت بکنن. تأکید می‌دارم بازنشستگان امروز کارگران دیروزن و خود این نیروهایی که امروز شاغلن دو فردای دیگر بازنشسته خواهند بود و مصیبتی مثل همین مصیبتی که امروز اینها توی فراخوانشون ازش یاد کردن متوجه اونها خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه این حاکم میگه حالا قصد نداره که در هیچ عرصه ای عقب نشینی بکنه، همه چیزهایی که مصور میکنن میره یه جای دیگری که اسمش از شورای نگهبان، اونجا قیچی میشه، سانسور میشه، بر سرش در واقع اون کاری میکنن که خودشون دلشون میخواد. بنابراین امروز صف عظیم بازنشستگان مادامی پرقدرت میشه که با نیروی کافی و وافی تجهیز میشه. اگر این نیرو قدرتمندتر بشه میتونه چرخه حرکت میدانی رو پرثمرتر و پررونق‌تر بکنه. من تاکید میدارم این درد مشترکی که امروز توی کف خیابان‌ها داره خودشو تولید و باز تولید میکنه هرگز جدا جدا درمان نمیشه. دشوار زندگی هم هرگز برای این نیروی عظیم میلیونی بدون رزم مشترک آسان نمیشه. نمیدونم چقدر از وقت مونده ولی من سعی کردم که این دوتا رو اینطوری جمعش بکنم.
من یه دو سه دقیقه هم ازش گذاشتم بگذره که دیگه مدیون نباشم حداقل. دست شما درد نکنه.
امیدوارم که تو بهبود پیدا بکنی.
خیلی ممنون.
من یک بار دیگه فرصت بدی که بتونم سویش اعلام بدارم.
بله حتما.
بگم که مسئله یادرسانی مالی و تقسیم شادی های نوروزی ما در خارج کشور با من همین الان زنگ دادم از این دوست محترم من تشکر بکنم و من گفت که این پول ناقابلیه 200 کرون شد و من بهش گفتم که اون چه که مصطلح قطع قطع جمع گردد بونگه ای دریا شود بعضی که من استارت زدم که 4200 کرون پول توی حساب ما نبود که اومد دیگه روی هم یکی 1000 تا داد یکی 2000 تا داد یکی 300 تا داد یکی 200 تا شد 4200 تا. یعنی اگر ما یک همیت همه جانبه ای رو به انجام برسونیم مثل سال گذشته یک صندوق پروپیمانی در مرز 50,000 کرون خواهیم داشت که با تبدیلش به ریال بی ارزش رقم بزرگی خواهد بود که نشان سرفرازی جامعه ایرانی و انسانی ما در یوتوبوری رو نمایندگی میکنه. من از همه اونها سپاسگزارم. سویش من هست 07-36-77-88-15.
بسیار عمالی. دست شما درد نکنه. خیلی سپاسگزارم از شما. تا گفتگوی دیگری در جمعه آینده موفق و پیروز باشید.
من نیز از شما سپاسگزارم.
روز شما بخیر.